ولی سرکشی آقای بیضایی رو هم به این لیست اضافه کنید چون شو ایشون گفتن.
سرکشی زرشک نمیگیره، ولی فیلمی که من شخصا باش ارتباط برقرار نکردم. خب آره، ولی معنیش نیستش که زرشک میگیره.
نه خیلی
آره.
فیلمه، حالا بعدا میشه راجعش مفصل.
ملی و راههای نرفتش رو گفتن،
فیلم دلبری رو گفتن،
بعد یانگوم جزو فیلم‌های ایرانی نیست مگر اینکه تو دوبله ایرانیش انقدر تغییرش داده باشن که جزو آثار ایرانی به حساب بیاد. ممنونم از شما.
خانم مونا هم گفتن که من بعد از دارکوب تصمیم گرفتم که دیگه اصلا یه مدت سینما نرم، چون فیلم‌ها بازی‌ها خوبه ولی به شدت غمگینه و حال آدمو میگیره و اینها.
دارکوب
بهروز شعیبی.
بعد گفتن که دلشکسته رو آذر عباس‌زاده گفته.
آقا لونه زنبور شیشو بشم اومد.
مهسا مدپور زرشک زرین رو به بای آمپول میده.
خانم خاطره گفتن به همه فیلم های آقای جیرانی.
چرا نه خداوکیلی قرمز زرشک میگیره
اصلا آقای جیرانی؟ بابا من نمیدونم. ببین وحید، تو وقتی که در دنیا نمیتونی با سینمای تارکوفسکی ارتباط برقرار، نمیگم آقای جیرانی تارکوفسکی آفرده، نگید که میگه جیرانی تارکوفسکی، نه اصلا اینطوری نیست، ولی تو وقتی با سینمای تارکوفسکی ارتباط برقرار نمیکنی نمیتونی بگی تارکوفسکی بد میسازه. خب تو وقت ببین بحث ارتباطو دارم میگم وید، یه چیزی نگی بچه های لبخنده توی ارتباط یه چیزی بگی.
نه نه دارم فکر میکنم که داری از چی سعی میکنی فرار بکنی که چه لیبلی بهت
بخونی. هیچ فرار نمیکنم.
کدام لیبل داری فرار میکنی؟
خب نه فقط میگم که آقا نگید فلانی رو با فلانی مقایسه کرد یا مثلا در یک ساعت، نه اصلا قصد مقایسه نیست. بحث اینه که در هر کجای دنیا یک سری آدم ها هستند که خاص میسازند، سینمای خودشون و نگاه خودشون رو دارن. فریدون جیرانی ژورنالیست کاربلد فیلمساز حرفه‌ای روانشناس، روی روانشناسش خیلی تاکید دارم، نگاه خودش رو داره و اساساً برای گیشه چیزی نمیسازه. خب برای خودش در درجه اول میسازه، کما اینکه دلیل میارم براش. توی سینمای فیلم جشنواره پارسال بعد از اینکه خفگی اکران شد، آقای جیرانی اومدن غرفه ما اگر خاطرت باشه.
آره.
همین قبل از اینکه اصلا همه چیز شروع شه گفتم که آقای جیرانی بودی شما هم دیگه، این فیلم خیلی بلوک شرقی نبود. گفت چرا؟ یه کارگردانی بود که فلان فیلمو فلان سال ازش دیده بودم، خیلی چیزا بهم یاد داد، ادای دین کردم به اون. خب پس با یک فیلمساز تکلیف معلوم خودشناخته رو راست طرفیم. خب یاد باشه ما تو همین جشنواره امسال هم راجع به آشفتگی مفصل صحبت کردیم. آشفتگی یک نوار تمام عیاره که در دنیا شناخته شده از کارگردانای معروفی داره، گودار رو داره، یعنی یک کارگردان معروف فرانسوی رو داره که شاهکاره. بنابراین دفاع نمی کنم، ولی سینمای جیرانی سینمای شریف رو دوست داشتم.
و بعد من واقعیتش اینه که هیچ فیلمسازی رو واجد این شرایط نمیدونم که بخوایم راجبش برگردیم اینقدر با صراحت برگردیم راجبش بگیم که همه ی فیلم های فلان کارگردان دارای زرشک هستن. من فکر میکنم که این نوع نگاه
صفر و صدیه دیگه.
صفر و صدیه.
آقا گفتن هتریک رو دیروز دیدن، اون رو هم جزو کاندیداها بذارید تا ببینیم چی میشه.
بله. فرزاد محبی پارادایس رو گفته بود. خب این روزا اکران هست. خوب بد جلف آقای آقای قاسم خانی.
آقا من دو تا فیلم دارم. یکیشو موافقم، یکیشو نمیتونم اصلا حرف بزنم.
بگو.
یکیش آتش بس 2 که میتونه زرش بگیره از نظر منم، ولی یکیش نارنجی پوش آقای مهرجوییه. من حرف نمیزنم، دفاع نمی کنم، یعنی اصلا
خیلی شفاف من بگو که نظر تاجور نارنجی پوش چیه.
فیلم خوبی نیست. ببین
خب نظرش بهش میدی یا نمیدی؟
نه زرش بهش نمیدم.
آها خب همین.
ولی فیلم خوبی نیست. وحید از آقای جیرانی گفتم، بذار از آقای مهرجویی هم بگم. تو که میدونی من آقای مهرجویی رو خیلی دوست دارم و سینمای مهرجویی برای من یک سینمای تمام عیار تمام و کماله. خب اینکه کارگردان به یه سنی میرسه میگن نساز و اینا قبول ندارم.
نه قبول ندارم.
ما چون در دنیا نمونه های عجیب و غریبی داریم. حالا اینکه چرا ما این شکلی نمیشیم یه بحث کاملا جدا و قابل تعامله که میشه راجبش حرف زد. وگرنه مثلا مگه میشه به اسکورسیزی گفت آقای اسکورسیزی فیلم نساز؟
نه 100 سال.
هر چی میسازه متفاوته، خواستنیه و دوست داشته. حالا کار ندارم. توی آسمان محبوب، توی نارنجی پوش، توی اشباح کاملا میتونم به عنوان مخاطب سینمای آقای مهرجویی بگم که آقای مهرجویی درگیر چی هستن، چه چیزی گوشه ای از ذهنشون رو درگیر کرده و تصمیم گرفتن براش بسازن. مثل پری و هامون که میتونی حدس بزنی مهرجویی درگیر چه فضاییست و برای چی اونها رو ساخته. اما توی پرداخت فیلم ها در نیومده، توی فیلم نامه فیلم ها در نیومده، وگرنه فیلم نامه یعنی قصه آسمان محبوب قصه جذابیه.
آسمان محبوب قصه جذابیه، اما از اون فیلم هاست که به قول آقای فرض میگه در نیومده فیلم،
در نیومده، من نیومده در نیومده. خب یا مثلا اشباح، ببین اشباح اونقدر خوب بود که بازی حسن معجونی و ملیکا شریفی‌نیا توش به چشم اومد، خب ولی قصه در نیومده بود وحید. و نمیدونم یه روز ایشالله دوباره قسمت چه بیرم پیش آقای مهرجویی مفصل راجبش حرف بزنن که چرا این شما برای اشباح رفتیم پیششون دیگه.
ما برای اشباح رفتیم پیششون که البته من اشباح رو خیلی فیلم بدی نمیدونم واقعا.
فیلم بدی نبود. نه ولی ببین در نیومده بود. مهرجویی که استاد بازی گرفتن از بازیگرانه، که از بهرام رادان یک بازی شاهکار در سنتوری میگیره، از خسرو شکیبایی بازی در هامون میگیره که خسرو شکیبایی سالها با اون نقش زندگی ها میکنه، از ملیکا شریفی‌نیا بازی میگیره که ملیکا به خاطرش سیمرغ میگیره، و حسن معجونی توی اون فیلم فوق‌العاده است. حسن معجونی با اون صورت بتش توی اشباح فوق‌العاده است. تنها بازی که در نمیاد بازی امیرعلیه، در نمیاد و همین ممکنه که ضربه بشه. نمیدونم ولی نارنجی پوش رو من جسارتا بهش نمیدم، ولی خب شما نظرتون گفتین برای حتما
باز
درست.
از این نظر رادیکال داریم، مثلا گفتن همه فیلم‌های آقای دهنمکی.
نه منم نیستم.
این رو این نظرات رادیکال رو در مورد آقای دهنمکی کاری ندارم. خدا آقای دهنمکی
اینجا
زمانی...
گفتن همه فیلم‌های رضا عطارانی،
یعنی هر آن چی که عطاران از بغلش رد شده. هم به نظر
نه منم موافق نیستم.
این شکلی خاله محسا گفتن موضوعتون چیه؟ بیچاره کردم من انقدر سوال رو پرسیدن، دارم دونه دونه سلکت میکنم پیغامشون رو. خانم محسا سوال این هستش که بدترین فیلمی که دیدید چیه در سینمای ایران، بهش بخواد جایزه زرشک زرین بدید، زرشک زرین و اینا. گفتن آقای جیلانی صورتی رو برای گیشه نساخت. بله صورتی رو ساخت. آقای جیلانی برای گیشه ساخت.
خودش هم میگه ساختم.
آره گیشه برای گیشه ساخت.
نه ببین به تو میگفتم با یه فیلمساز تکلیف معلوم روشنی، وقتی ازش سوال کنم میگه بله ساختم.
حتما با تو موافقم، با فیلمساز تکلیف معلوم روشنیم.
آه بخواه یه روشنی ببخشید دیگه نمیچرخ زبونم.
آره بعد گفتن که بی خود و بی جهت کار آقای کاهانی صرف 1936 آخرش 89-14
میسم قربانی.
فیلم آقای کاهانی هم نه همشون ولی فیلم های متأخرشون به نظر من
خوب نیست.
یه مقدار
میتونن حتی میتونن زرش بگیرن.
آره پتانسیل زرش رو واقعا
تا هیچ کاهانی خیلی دوست داشتنی از هیچ بابت نه. میسم قربانی چطوری گفته به تگزاس دو تا زرشک بدین.
از پیبای نجیبی سو گفته 933 آخرش 98. بعد گفتن که وایانپول خیلی زرشکی بود و چرا هزینه بی خود میکنن. دازی بی خود نکنم پولشو در آوردن فکر کنم.
آره دیگه.
آره
آرمین خب شما استراحت کن، گفته خواب میمونم تقصیر شماست.
کی آرمین؟
آرمین نصیری.
آرمین نصیری و خودم صبح زود پاشم.
منم صبح باید زود پاشم.
گفتن که
آها واستا وحید اون ترسی که داشتم شروع شد. ببین زدن که بابا تارکوفسکی کجا جیرانی کجا.
آه بیا حالا
من همون اولش گفتم
حالا بیا توضیح بده. حالا بیا توضیح
مقایسه نیست، نگاه فیلمسازیه. هر جای دنیا یک فیلمساز خاص خودش رو که اصلا اساسا فیلمسازی همینه دیگه، فیلمسازها نگاه خاص خودشون رو دارن و سعی میکنن این نگاه اون حالا بعدن راجعش حرف بزنیم.
گفتم فیلم آینه بغل و تگزاس،
قانون مورفی.
بعد خانم آیسان هم سوال پرسیده بودن که بهتون گفتم الان سوال جان شماره هم بذارید بهتون میگم 2265 2465 و شماره پیامک 3094 شماره تلفن ما هست. بذارید چند تا پیام از این ور بخونم.
آقا گفتن جیرانی و گدار دیدی گفتم.
خب گه گدار به هر حال جیرانی.
حالا خوب من توضیح دادم.
نوی جمال میگه آقای رونقی سینما ایران دهه 60 و 70 هم داشته.
بله.
ولی در دهه 60 و 70 هم حتما فیلم هایی بودن که باجره گرفتن زدش بودن. من
ما گفتیم در طول این سال ها دیگه.
ما داریم در طول سینما ایران چند سال عمرش الان
خیلی ساله. از زمان ناصرالدین شاه هزار و... سینما رو حساب کرد دیگه.
300 و نه 1200 و سینما چند ساله 100 ساله شده؟
یادم نیست.
فکر می‌کنم سینما در ایران هم 100 ساله سالان.
ما خیلی از دنیا آره. عقب نیستیم
در 5 سال بعد از ورود سینماتوگراف به ایران. من چون موبایلم درگیره نمیتونم ولی ما 5 سال بعدش
نه ما واقعا
در سینما در ایران 110 سالشه در خود ایران هم. خرگیوش رو گفته خانم شیرین نجاریان زرش که مطلق بهشون میدن از سال 1320 وارد شده سینما دیر نیست.
بچه ها یه چک میکنید اون برای ما بگین لطفاً.
بچه چون یه ذره دقیق تر اگه خود آره بتونید چک بکنید ما بگین.
آقا خرگیوش رو گفتن و فیلم شکلات داغ.
شکلات داغ خرگیوش هم آره. ابراهیم جعفرنی هم این رو گفته. ابراهیم سلام مخلصم. عرق سرد رو محمد صادقی گفته میتونه زرش بگیره. سینا کل فیلم های آقای بهروز افخمی رو گفتن. انصافاً
نه. انصافاً نه.
شوکران و شما خدا وکیلی نا.
و هیدیه چیزی گفتن که میشه یه پرانتز راجبش باز کرد.
جرم رو هم گفته راستی داوود علیزاده.
آه فیلم های آقای کیمیایی.
نه یه دونه فیلم آقای
یه دونه آره. فیلم آقای کیمیایی جرم. گفتن که همون بحث جیرانی و اینها سنوز بعد گفتن که فیلمساز بدی نیست ولی واقعا حرفی تو فیلمهاش نداره و پیامی نمیده. یک روز باید مفصل راجع به این موضوع فکر میکنم که صحبت کنیم که آیا اساساً سینما قرار است پیام بدهد به مخاطبش یا نه، فیلمها قرار است پیام محور باشند یا نه.
خب بذارم بهتون بگم مجید جون چون زحمت کشیده بودن به ما گفته بودن اولین فیلم سینما ایران سال راجع به اولین ها بگیم دیگه. اولین فیلم ناطق ایرانی نوید جمالی که گفتی 1312 ساخته شد. اولین فیلم ناطق ایران سال 12 ساخته شد ولی اولین فیلم سینمایی فیلم صامت ایرانی مال سال 1309 هست. آبی و رابی اولین فیلم بردار ولی ورود سینما سال 1279 میرزا ابراهیم خان عکاس باشی. یعنی اگه با همون 110 سالی که دارم میگم تقریبا ورود سینما به ایران درسته ولی فیلمسازی در سینمای ایران برمیگرده به سال 1309
یعنی 78 سال
تقریبا
تو همین حالا
دیگه آره
من عدد دقیقا بلد نیستم جمع و ضرب
آقا هزار الان بذار از فیلم صامت اگر بگیریم اول اصلا خود سالن سینما در ایران از سال 1305 که گراند سینما باشه راه افتاده 1305 تا الان یعنی سال 97 92 سالی که ما سالن سینما داریم. 1309 هم اگر در نظر بگیریم که یعنی 87 ساله که 88 ساله که ما سالن فیلم داریم میسازیم. نزدیک 100 سال هست دیگه. بله درود بر مجید عزیز. این از این گفتم اینو در جریان باشید ولی همچنان به ما پیامک بدید و بفرمایید که از نظر شما زرشک زرین یعنی زرشک‌ترین بدترین فیلم به کدام فیلم تعلق خواهد گرفت. چی می‌خوای بگی؟
ببین اینجا دوستان خیلی دارن همدیگر رو به مهر می‌نوازن.
بله.
و یه چیزای عجیب غریب که مثلا در سینما و ایران ما فیلم خوب اینجوری نداریم و همه فیلم‌ها نه نگاهتون خیلی صفر و صدیه به سینما. واقعا ما فیلم‌های بسیار خوبی در سینما ایران داریم که بعد یه رفت و برگشت کوچولو راجع بهشون حرف می‌زنیم.
موسیقی فیلم اج رو شنیدید، آهنگسازش رو ولی نمیدونم کیه متاسفانه، بذارید به سو بی سوادی بنده.
مایکل بروک
خیلی آهنگسازش مایکل بروک بوده، مرسی و متشکر. یه چیزی، یه بحثای الان داره شکل میگه، تو چیز بگی؟
نه تو بگو
من بگم. آقا یه نگاهی وجود داره، حالا که آخه به ما بعضی وقتا تذکر میدن که میزنید به جاده خاکی، خب واقعیتش جاده خاکی هم اصلاً جاده ایه،
حرف میاره.
آره حرف میاره. آقا میگن که سینمای مثلا دنیا هم سینما داره، ما هم سینما داریم واسه خودمون. اینو شنیدی اسماعیل تو؟
بله زیاد.
من اتفاقا با یک آقای راننده تاکسی که یک بار داشت من رو به جشنواره می برد، فهمید که من مقصدم خب جشنواره است، از راننده های تاکسی اینترنتی بودم و نظرشون بود که دنیا مثلا سینما داره، ما هم سینما داریم. من یه اشاره کلی کردم، خب این جنس حرف زدن و این شکلی نگاه کردن از یک به زعم من ناآگاهی میاد. دنیا سینما داره، دنیا کجاست؟ دنیا آمریکا نیست. خب
هالیوود نیست.
دنیا هالیوود نیست. دنیا بالیوود هم نیست. میگه فیلم های کسالت بار میسازن. یعنی من گفتم آقا منظور چیه؟ فیلم هم کسالت بار. گفتم فرانسه جزء دنیا هست یا نه؟ چکسلواکی جزء دنیا هست یا نه؟ لهستان جزء دنیا هست یا نه؟ اینا سینما دارن یا ندارن؟ خب به واقعیتش اینه که کشورهایی که نام بردم به شکل عموم فیلماشون من هم حوصله ندارم ببینم. خب ولی به هر حال یک گونه ای از سینما هستن دیگه،
گونه مهم از سینما.
آره به هر حال اینها یک بخشی از بخش مهمی از سینما هستن و بخش مهمی از تاریخ سینما رو هم دارن در کنار اون ماجرا تشکیل میدن. میخوام اینو بهت بگم که ذهن عامه مردم وقتی راجع به سینمای جهان صحبت میکنی ناخواسته سمت سینمای هالیوود هست، فیلم های بلاکباستر و بیگ پروداکشنی که در سینمای هالیوود داره ساخته میشه رو ناخواسته میان قیاس میکنن با فیلم های خود ما که حالا یه تیپیش فیلم های هنری هست، یه تیپیش فیلم های اعتقادی هست، یه تیپی. میدونی ما در فرهنگ خودمون اتفاقا سینمامون تلون و تنوع داره، ولی تو وقتی که میای در مقام مقایسهش میکنی با صرف هالیوود و اونم نه کلا، آقا هالیوود هم سالی 3000 تا فیلم میسازه، چند تاشو ما میبینیم؟ چند تاشو موفق میشه شبکه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 در ایام نوروز پشت سر هم هر روز برای ما پخش بکنه؟ خب اینا میشن یک گلچینی از سینمای خوباشونو ما میبینیم. خب ما اگه 3000 تا تولید بکنیم تو سالی 30 تا خوبه درجه یکی آسان.
آقا ما 70 تا تولید میکنیم در سال، 30 تاش در جشنواره اوکی میشه و دیده میشه، که از اون 30 تا 6 تا 7 تاش خوبه دیگه،
نسبتمون تقریبا درسته.
آره در مقیاس 3000 تا. آره. این قدیم. خب ولی وحید بیا ببین یه نکته خیلی مهمه، ما در کنار این که همیشه مرغ همسایه قازه، خب یعنی این ضرب المثل خیلی وقتا خیلی جدی صادقه که مرغ همسایه قازه، خب ولی یه نکته ای رو فکر میکنم باید تمرین کنیم، یک صبوری کردنه وحید رونقی، دو فیلم دیدنه. فیلم دیدن هم مثل خیلی از رفتارهای اجتماعی آداب داره. در یک دوره‌ای مردم با سیگار روشن وارد سالن‌های سینما می‌شدن. در یک دوره ساندویچ کالباس در سالن‌ها فروخته می‌شد، چیپس و پفک فروخته می‌شد. الان ببین تنقلات فیلم دیدنه باید باشه ها، اصلا کاری ندارم چون لذت بخشه.
در یک دوره ساندویچ فروش وسط فیلم راه می‌رفته.
همون رو دارم بهت میگم دیگه، تنقلات برای دیدن فیلم اوکی یا هیچ مشکلی درش نیست. ولی آداب فیلم دیدن تغییر کرده. آدم ها برای فیلم دیدن نیاز به تمرکز دارند، میبینید دقت میکنند. سینمایی که تو ازش حرف میزنی و به سینمای روشنفکری معروفه و تو مثلا میگی منم دوست ندارم،
سینمای نوار هست،
نوار سینمای فرانسه هست، لهستان، کلن سینمای بلوک شرق در است،
فیلم های کلن عزیزان اوفسکی،
آره، تارکوفسکی، کیشلوفسکی، آرنوفسکی و خیلی آره. های دیگه. خب ولی تو همون تو ببین تو نگاه کن دیگه، یک کارگردانی به اسم پولانسکی خب میاد تفکر بلوک شرقی رو، سینمای برخواسته از فلسفه رو و دارک رو میاره در یک نگاه هالیوودی بهش نگاه میکنه. خب چیزی که در سینمای ما، من نمیگم ما باید هالیوودی بسازیم، اینو داشته، این اصلا این نیست، چیزی که در سینمای ما گمه، ما تطبیق نمیدیم فیلمنامه هامون رو نسبت به زمانمون، ما نوآوری نداریم، ما ورودی نداریم تو سینما. کما این که امسال وقتی ورودی داشتیم، با این که کار همایون غنی‌زاده در اختتامیه فجر بسیار کار بدی بود، خب بلا تکلیفی خودش از و زغزدگی خودش و اینکه نمیدونم میخوام چیکار کنم، ولی فیلمش یک اتفاق نو در سینمای ایران بود. خب مسخره باز واقعا یک اتفاق تازه بود، نمونه خیلی خوب خارجی هم داره ولی اصلا قابل مقایسه نیست، چون نگاه ایرانیزه شده بود، میدونی؟
ولی نگاه ایرانیزه بلا تکلیف ها،
مثل خودش دیگه.
دیگه
مثل خودش، با تمام احترامی که میشه براش قائل شد، مثل خودش. ولی اینا اتفاقای مهمی که وعید باید بیفته، ما باید یاد بگیریم که چطور میتوانیم فیلم ببینیم و فیلم ببینیم، اون وقت از بین بد و خوبش انتخاب بکنیم، یا بریم نقد بخونیم بعدش بریم سینما فیلم ببینیم.
یه زمانی به آدم فیلم‌های بالیوود رو نگاه می‌کرد، واقعا ما می‌خندیدیم به سینمای بالیوود، واقعا خنده‌دار بود. الان بالیوود واسه خودش حرف داره برای گفتن، همچنان تخیل در بالیوود داره حرف اول رو میزنه ها، همچنان ولی فیلمنامه ها قوت گرفته، بازی ها قوت گرفته، پروداکشن ساختارش قدرت گرفته، جلوه های ویژش به خصوص. حالا مثلا مجید افسری از این ور اعتقاد داره، گفته آقا ما هم فیلم خوب میسازیم ولی فیلمسازهای ما سبک ندارند، یا بهتر بگم به یه سبک مشخصی برای خودشون نرسیدن.
مگه همه جای دنیا سبک دارن؟
ببین داریم، امضا ندارن انگار. ببین الان شما همین آقای جیرانی رو مثال میزنی، کمی کمش اینه که یه مشرقی داره اون وسط،
یه عادل مشرقی تو سال فصل داره،
تو هر چیزی که مشرقی هست،
مثل آقای کیمیایی که یک قیصر در همه فیلماش داره.
آره منتها باز مثلا فیلمای آقای کیمیایی صاحب سبک و امضاست.
آقا اجازه من یه چیزی بگم وحید، ببین حرفی که تو میزنی کاملا درسته، خب ولی من نمیگم سبک، من میگم امضا. خب
خب
سبک رو نمیارم واردش نمیکنم، من میگم هر امضا، هر کارگردان یک امضای منحصر به فرد داره، درست؟
خب
نمیدونم چی بگم آخه، خدا رو خوش بیاد قابل فرقش باشه حرف.
ببین من بذار اینجوری نگاه کنیم، من اگر بخوام در سینما ایران نگاه بکنم، خب دوباره مجبورم بحث ایدئولوژی رو بیارم.
آه بذار اینجوری دیگه بگم.
خب بذار اینجوری بگو تو بعد من بحث ایدئولوژی رو.
آقا نه ببین این بحث ایدئولوژی و ایدئولوژیک و میلاد دوخانچی بازی ها رو بذاریم کنار لطفا.
خب حتی میلاد دوخانچی ایدئولوژی خودشو داره،
کاری ندارم اصلا. خب. این کلمه رو بذاریم کنار واقعا از سینما، به جاش یه کلمه بهتری وارد کنیم.
چی؟
تفکر، وحید رونقی. خب ایده پردازی
با کلمات میخوایم بازی کنیم؟
نه ولی اون کلمه به نظرم جاش اینجا نیست.
ببین من ایدئولوژی به چه مفهوم؟
بگو.
من به مفهوم جهانبینی دارم ازش استفاده میکنم.
خب بگیم جهانبینی.
خب.
چرا میگیم ایدئولوژی؟
نه که تقریبا هم معنی هست.
نه بگیم جهان بینی.
خب
جذاب ترش میکنه
جهان بینی. ما میگه
ایدئولوژیک بار سیاسی پیدا میکنه.
جهان بینی هم بار سیاسی پیدا میکنه.
نه دیگه.
ببین
خیلی پاپیولار تره.
خیلی
و بازش
من میگم آقا بیا راجع به آقای دهنمکی صحبت بکنیم.
بله.
آقای دهنمکی دارای جهان بینی خاص خود است.
بله.
دوستش داشته باشی یا نداشته باشی.
بله.
خب ولی و تو میتونی یه ربطی بین فیلمهاش با هم دیگه
و تفکرش
و این نخ تسبیحی که تفکر این انسان هست،
بله،
میتونی بینش برقرار بکنی. خب داریم راجع به کسی حرف میزنیم که خیلی از سینمای ممکن ایشون رو قبول نداشته باشن، البته که هر چقدر هم که قبول نداشته باشید، خدمتی که ایشون در حوزه فروش در سینما ایران در سالهای مشخصی کرده بر کسی پوشیده نیست. یعنی
نه تا رکورد فروش،
آره رکورد فروش در آره
اولین نفری بود که رکورد فروش
بعد سالها رکورد فروش آقای دهنمکی جابجا کرد. من میخوام بگم که اتفاقا این اصلا نبگیم تفکر، نبگیم ایدئولوژی، نبگیم جهان بینی، آقا نخ تسبیح، خب
قصه.
من بیا مثال بزنم از فیلمسازی که بسیار من هم کارهاشون رو بسیار دوست می‌داشتم. نخ تسبیح کارهای آقای کمال تبریزی چیه؟
چیه؟
من پیدا نمی‌کنم. خب معنیش این نیستش که ایشون کارگردان بدیانا. ببین یعنی این سوء تفاهم نشه، یعنی اگر نخ تسبیح نداره کارگردان، معنیش نیستش که از اون کارگردان بدی داریم ازش به عنوان کارگردان بد داریم یاد میکنیم. دارم بهت میگم که محل اتصال این کارها خب دقیقا چیه. ما دقیقا هیچ ذهنیتی راجع به این که ایشون مثلا کارهای خدا بیامرز آقای ملا قلی پور،
بله بله،
تو باز در کلیتش حتی اگه جنگی نمیساخت، اگر نیم مثل مادر میساخت، توی رگه هایی از اعتقادات مذهبی خدا بیامرز ملا قلی پور
وحید یه چیزی داری میگی من نمیتونم ازش درم نگم، جاش اینجاست.
بگو
سینمای حاتمی کیا سینمای مورد علاقه منه.
خب
سینمای حاتمی کیا سینمایی که تفکر، حالا میبینید ایدئولوژیشو اینجاها ایدئولوژی میگنجه، خب به مفهوم مطلق ایدئولوژی،
یعنی تو سیاسیش میکنی، حالا
میتونه داشته باشه. آره
نه، یه چون میگی چون سیاسی، آره هست سینمای حاتمی کیا پس خیلی خوب
جهانبینی فیلمساز رو میبینی.
خب
یعنی یه ذره بازش بازتر شد و از طرفی قصه میگه برای تو. سینمای حاتمی کیا یک سینمای کاملا قصه گوه، حتی در چند فیلم اخیرش که خیلی نقد بهش وارده از طرف منتقدین، ولی سینماهای قصه گوه. تو میدونی که وقتی میبینی حال امضا داره، امضای ابراهیم حاتمی کیا پای کاره و این خیلی چیز قشنگیه. خب این همون چیزی که الان در راجعش حرف میزنیم.
آره.
خب سبک نیست، امضاست. چون مدل یک دوره آقای حاتمی کیا تقریبا نزدیک به سینمای بلوک شرق می ساختن، یعنی یک سری فیلم های دیالوگ محور چه و چه و چه و چه، حالا با یک نگاه دیگه و یک ژانر سینمایی دیگه وارد داستان سینما شدن. این خیلی جذابه، ولی تو نمیتونی به عنوان مخاطبش میتونی بگی قویه، به عنوان مخاطبش میتونی بگی ضعیفه، ولی فیلم ساز رو تو فیلم میبینیم. چیزی که امسال سرخپوست داشت،
سرخپوست چی داشت؟
امضا داشت، کپی بودا. خب
امضای کیو داشت؟
امضای فیلمسازشو داشت. میتونی
چه ربطی به ملبورن داره این کار؟
نه نه ببین از اینجا ببین اینم خودشو از ملبورنش کند واقعا.
خب
اوکی، میگه که آقا یه آدمی داره میاد به اسم نیما جاویدی بعد از یک پروژه شکست خورده و حالا با این نگاه داره میاد. ببین اینا اتفاقهای خوبیه که میفته و ماحصلش قصه در فرایند فیلمسازیه.
تو میگی که فیلمساز موفق شده که داستان و قصهش رو روایت بکنه. من هم
خانوم آبیار اساسا انسان قصه پردازی است،
داستان نویس خانوم آبیار.
آره وقتی روایت، تو میدونی که یکی از ایرادات که من به عنوان مخاطب شبی که ماه کامل شد بهش گرفتم چی بود دیگه، ساعتها را جوش با هم گپ زدی، رفتم با خودم کلنجا رفتم، گفتم خب اوکی قبول، فیلمساز قصه خودش رو روایت کرده، پس از این منظر دیگه من نمیتونم وارد بازیش بشم. حالا بگردیم ببینیم کجای فیلم ایراد پیدا میکنیم. میدونی فیلمساز امضا داره، حالا شما اون امضا رو تعبیر میکنی به سبک فیلمسازی خود.